30 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستن. پیش از هر چیز سری می زنیم به خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان همیشگی رادیو فردا. سه دانشمند امریکایی، لوکسامبورگی و کانادایی به طور مشترک به عنوان برندگان امسال جایزه نوبل پزشکی معرفی شدند. بروس بویتلر از امریکا، ژان آفمن از لوکسامبورگ و مشترک با رالف شتاینمن از کانادا برندگان جایزه نوبل پزشکی امسال هستند. مؤسسه کارولینسکا اعطا کننده این جایزه در استکهلم روز دوشنبه اعلام کرد سه دانشمند یاد شده با کشف اصول بنیادی فعال کننده ساختار ایمنی و مسئولیت بدن در فهم و درک بشریت از این ساختار یا شبکه انقلاب ایجاد کردند. در ایران رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه درباره پرونده اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی گفت رسانه‌ها نباید این قضیه را کش دهند، زیرا عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن بر سر مسئولان استفاده کنند. آیت الله خامنه‌ای افسود ادامه هیاهو و جنجال بر سر این پرونده به صلاح نیست و باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند. وزیران دارایی کشورهای منطقه پولی یورو امروز در لوکسامبورگ برای تصمیم گیری در مورد پرداخت بخش دیگری از کمک‌های مالی و وام به یونان گرد هم می‌آیند. این جلسه بعد از آن برگزار می‌شود که دولت یونان روز یکشنبه در جلسه اضطراری آنچرا که طرح کوچک کردن بخش دولتی می‌نامد تصویب کرد و تعدادی از افرادی که در ارتباط با پرونده دراویش گنابادی و سایت مجذوبان نور بازداشت شده بودند آزاد شدند. بر اساس گزارش سایت کلمه این افراد با قید کفالت آزاد شدند. منابع نزدیک به دراویش گنابادی اسامی این افراد را علیرضا روشن، علی کرمی، مهدی اوسانلو، فرزانه نوری، فرزاد درویش، بهزاد نوری و علی آستارکی اعلام کردند. و آخرین خبر این که سازمان بین‌المللی خیریه و حقوق بشر آکسفام هشدار داده است که خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان می‌تواند حقوق زنان این کشور را در معرض تهدید قرار دهد. به گفته آکسفام حضور این نیروها سبب شده تا بخش بزرگی از دختران افغان پس از محدودیت‌های دوران طالبان بار دیگر به مدارس بازگردند. فرین،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. اما رد و بدل شدن دستمزدهای کلان در فوتبال ایران همیشه بحث برانگیز بوده. در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، مهرداد قاسم‌فر مسئله دستمزدها را در فوتبال ایران با کارشناسان بررسی کرده، با این توضیح که این برنامه قبلا از رادیو فردا پخش شده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
با برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. فوتبال ایران از نخستین سالهای رسمی شدنش که مصادف بود با سیاستهای توسعه حکومت رضا شاه در سال 1312 تا سال 1357 خورشیدی که به نخستین افتخار جهانیش یعنی حضوری قاطع از قاره آسیا در جام جهانی فوتبال دست یافت، هرگز رنگ و بوی حرفه‌ای به خود نگرفت. بازیکنان در همه رده‌های سنی با کمترین دستمزدهای ممکن و در بسیاری مواقع بی هیچ دستمزدی از زمین‌های خاکی تا میادین آسیایی و بین‌المللی توپ می‌زدند. با آنگونه که بازماندگان آن نسل‌ها می‌گویند تنها با عشق به این ورزش. اما از سال‌های پس از جنگ بود که با تزریق سرمایه‌های کلان به تدریج همه چیز رنگی دیگر یافت. ارقام قراردادهای بازیکنان و پولهای پرداختی از دستمزدهای ناچیز به میلیونها و آنگونه که این اواخر شایع است میلیارد تغییر یافت، تا آن حد که صدای نمایندگان مجلس را در ایران درآورد و سازمان لیگ فوتبال را وادار به تعیین سقف دستمزدها کرده است. بر آن اساس هیچ بازیکنی حق ندارد بیش از 350 میلیون برای یک فصل دریافت کند، فصلی که حد اکثر 8 ماه است و می شود ماهی 44 میلیون تومان دستمزد. اما باشگاه‌های فوتبال ایران این پول‌ها را از کجا می آورند؟ از سرمایه‌های بخش خصوصی یا از بودجه‌های دولتی؟ شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی.
باشگاه منابع مختلفی دارن برای تامین درآمدشون. یک سری باشگاه‌ها در حقیقت متصلن به شرکت‌های بزرگتر مثل فولاد مبارکه سپاهان یا مثل شرکت ذوب‌آهن یا مثل باشگاه ذوب‌آهن، مثل باشگاه پیکان، مثل باشگاه سایپا. خب اینا مشخصه، یعنی بودجه‌شون تخصیص پیدا می‌کنه. یه سری باشگاه دیگه‌ای هستن مثل باشگاه بهترین نمونه‌اش استقلال پرسپولیس که این دو تا باشگاه بنا بر مدیرانی که در دوره‌های زمانی دارن، اون مدیران متناسب با روابطشون توی حوزه سیاسی یا توی دولت، اونا از منابع مختلفی سعی میکنن که در حقیقت بودجه‌شون تامین کنن. مثلا اگر توی دوره مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در شهرداری هستش، خب سعی میکنه که از منابع مالی در شهرداری کمک بگیره و بیاره در حقیقت پول تزریق کنه به باشگاه پرسپولیس. او عمدتا اینطوری میگذره، یعنی بعد این مناسبات مدیر عامل باشگاه با افراد صاحب قدرت تو حوزه سیاست چجوریه، منابع مالیشون کسایی که وابستگی مستقیم به شرکت ها ندارن مثل استقلال پرسپولیس از اون طریق تامین میشه.
بنابراین پول های پرداختی به بازیکنان در ایران نه تنها از جیب دولت است که پرداخت میشوند، بلکه نظام مالیاتی هم بر آن نظارتی ندارند. مهرداد مسعودی، کارشناس فوتبال در لندن.
باشگاه پرسپولیس و استقلال و بقیه باشگاه‌ها یک جورایی دولتی هستن یا به کارخونه‌های وابسته هستن که توسط دولت اداره میشن و کلاً این پولایی هم که در فوتبال ایران خرج میشه دولت خرج میکنه یا از منابع دولتی تامین میشه یا از کارخونه‌هایی هستش که به دولت وابسته هستن. الان هر بازیکنی رو که در فوتبال ایران بگیرین، اگر بیارنش تو اروپا، اولا اون بازیکن باید 40-50% مالیات بده. در ایران شاید اون رقم مالیات 5% باشه یا کمتر، یا حتی به خاطر اینکه قراردادها به صورت مخفیانه بسته میشه و یه قرارداد رسمی یه رقم داره و قراردادی که با بازیکن بسته میشه یه رقم دیگه، اون رقم مالیاتشون واقعا پایینه. این از نظر مالیاتی. از نظر کیفیتی اگر بخواید بگین، هر کدوم از اون بازیکنایی که در فوتبال ایران الان اون رقمای نجومی رو میگیرن، اگر بیان تو فوتبال اروپا، اگر تازه قبولشون کنن، رقمای بسیار بسیار کمتری از اون که در ایران هستن میگیرن. یکی از دلایلی که دیگه فوتبالیستا راغب نیستن حتی اگر پیشنهاد داشته باشن به فوتبال اروپا برن، یکی اینه، رقم قراردادشون 2 یا 3 برابر پولیه که در اروپا اگر باشگاه اروپایی بخواد پیشنهاد بده هستش.
و با توجه به اینکه چنین ارقام سرسام‌آوری از بخش خصوصی پرداخت نمی‌شود، بازگشت سود هم برای این پرداخت‌ها اهمیتی ندارد. شاهین رحمانی.
پول از طریق منابع دولتی داره میاد، به شکل دولتی هم هست، شفاف هم نیست، کسی نمیتونه بگه که خب چرا پول اینجا خرج شد چرا اینجا خرج نشد. طبیعیه که تو این وضعیت اصلا سود مالی اهمیتی نداره. این مهم اینه که کسی که داره این بودجه رو میگیره بتونه رضایت کسایی که در حقیقت پول داده بودن یا رضایت مقامات سیاسی رده بالای مملکت رو به دست بیاره، بتونه یه موفقیت تو جدول به دست بیاره، خب بتونه یه سال دیگه به بقاش ادامه بده. این در حقیقت این دایره بوده که فوتبال ایران تو سالهای اخیر همش توش بوده. اگه شما بگید که خب موفق نیست، بله خب موفق نیست، مهمترین دلیلش به نظر من اینه که شفاف نیست وضعیت مالی. نکته اصلی این ماجرا شفاف نبودن وضعیت مالیه و اینکه کسی دسترسی نداره به وضعیت مالی این باشگاه که ببینه چگونه است چگونه نیست. بنابراین کسی نمیتونه سوال بکنه، کسی نمیتونه پاسخگو باشه. طبیعیه اگه کسی میخواد یک قانونی بذاره، مقررات جدیدی وضع کنه، این نمیتونه پایه اساسی داشته باشه، نمیتونه مقرراتشو تضمین کنه برای اجراش. خیلی راحت هم مقررات دور میخوره و مسائل فساد میاد وسط و اون شکلی که قرار بوده اجرا بشه اصلا اجرا نمیشه.
فوتبال در دیگر کشورها ورزشی سودآور است، بخشی از اقتصاد ملی است، اما فوتبال دولتی ایران به رغم پرداختهای کلان به بازیکنان هیچ درآمدی ندارد. درآمدهایی که مانی جزمی، روزنامه‌نگار فوتبال در لندن، میگوید در بریتانیا از چنین راههایی تامین میشوند.
بهترین باشگاه فرق نمیکنن که زیاد پول خرج کنن یا نه، چون انقدر پول میگیرن از تلویزیون و از اسپانسرشیپ از شرکت های دیگه، و وقتی توی تابستون ها میرن تور چین و ژاپن و کره و آمریکا، از اونجا هم پول زیاد میگیرن. و اینا مثلا تیم ها مثل منچستر یونایتد و بارسلونا، اینا اسمای بین المللی هستن، یعنی همه جا پیرهن میفروشن، همه جا اسمشون معروفه و هوادار دارن در همه جای دنیا، بنابراین اینا مجبورن که بهترین بازیکن بخرن.
و مهرداد مسعودی در این باره میگوید
بخشی از درآمد باشگاه از سوی پخش تلویزیون دوستانه‌ای تأمین میشه، بلیت فروشی، فروش لباس ها و مسابقات دوستانه‌ای که اینها قبل از فصل برگزار میکنن. منچستر یونایتد همه ساله بلند میشه میره آمریکای شمالی، رئال مادرید میره آسیای جنوب شرقی و آسیای شرقی و بسیار از باشگاه اروپایی اینطوری نه تنها فقط اون بازی ها براشون درآمدزایی میکنه، بلکه باعث میشه که قراردادهایی ببندن با کشورهای خاور دور. مثلا باشگاه منچستر یونایتد آکادمی فوتبال باز میکنه، فروشگاه منچستر یونایتد باز میشه اونجاها و اینجوری درآمدشون رو سعی میکنن افزایش بدن.
البته کشورهای دیگری هم هستند که تمامی بودجه فوتبالشان را دولت تامین میکند. شاهین رحمانی:
تو کشور برزیل هم باشگاهداری در حقیقت با روش کمک‌های دولتی داره روپای خودش وامیسته و داره خودش رو اداره میکنه. اونجا اینطوریه، اگر دولت یا اگر منابع دولتی اون پولا رو قطع بکنن، اون باشگاه همه حیاتشون به پایان میرسه و چون میدونن که این حساسیت زیاد اجتماعی به این قضیه گره خورده، هیچ‌وقت اتفاق نمیفته. به هر حال همیشه یه مسئله پیش میاد که خلاصه میبینن که نه، امکانش نیست اون پول قطع شه. اون پول از طرف کانال دولتی باید بیاد و اون فوتبال بمونه و رضایت اجتماعی از طریق اون جلب بشه. خب ایران هم به نظرم میاد که خب یه مقداری بخوام شباهت بدیم به یکی از کشورهای معروفش، شبیه کشور برزیل باشه به این شکل.
اما خروجی باشگاه‌های دولتی برزیل برخلاف ایران فوق ستاره‌هایی است که در بزرگترین باشگاه‌های اروپا می‌درخشند. فوتبال ایران اما نه هدفی دارد و نه الگویی. مهرداد مسعودی:
فوتبال ایران باید خودش رو با فوتبال آسیا مقایسه کنه. ببینید در آسیا کدوم تیم بوده که ظرف دو دهه گذشته از هیچ خودش رو به همه جا رسونده؟ بدون شک اون ژاپن هستش که همه باید از اون در آسیا الگو بگیرن. آیا فوتبال ایران، فوتبال باشگاهی ایران میتونه خودش رو با فوتبال باشگاهی ژاپن مقایسه کنه؟ جواب به هیچ وجه هستش. چرا که در فوتبال ژاپن باشگاه‌ها زمین اختصاصی دارن، تیم‌های پایه دارن، لیگ ژاپن خودش یه لیگ جوانان نوجوانان داره، بعد هر تیمی موظفه در هر بازی یک تعداد مشخصی بازیکنان نوجوان و جوان رو در ترکیبش قرار بده و به همین خاطر هستش که ژاپن در اغلب مسابقات جوانان جهان، نوجوانان جهان، المپیک و چند دوره اخیر هم جام جهانی انتخاب شده. الان در فوتبال ایران یه خلأ ایجاد شده. چرا فرهاد مجیدی یا علی کریمی میان ستاره لیگ میشن؟ چون بازیکنی در طی 10 سال گذشته از توی این لیگ نیومده بیرون.
شاهین رحمانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ورزشی در فدراسیون فوتبال آسیا، میگوید بزرگترین ضعف فوتبال ایران بی هدف بودن آن است. او هم از فوتبال ژاپن مثال می‌آورد.
فدراسیون فوتبال ژاپن تو برنامه‌ریزی استراتژیکش این هست که میگه ما می‌خوایم در سال 2050 قهرمان جهان بشیم. اعداد ارقام تو سیاست‌گذاریشون مشخص کردن، گفتن که ما مثلا تا 10 سال دیگه این تعداد بازیکن می‌خوایم، این تعداد مربی می‌خوایم، ما باید به این نقاط برسیم. بنابراین اینا یه سیستمی دارن که میشه اندازه‌گیری کرد کارشونو. در فوتبال ایران اصلا این چیزا مشخص نیست، یعنی نه قراره که ما خصوصی سازی بکنیم، علارغم خصوصی سازی که همیشه حرفش حد، الان نمیدونم چند ساله که دارن هر سال میگن که امسال حتما با دستور اکید یک مقام دولتی که از رئیس جمهور گرفته تا کسای دیگه قراره استقلال پرسپولیس وارد بازار بورس بشن. هیچ وقت هم اتفاق نیفته. اصلا این با فرمول قانون بورس ایران هم اصلا همخوانی نداره که اونا میگن بس سال آخر سودده باشه، چگونه باشه، چگونه نباشه که این قابل عرضه باشه سهام اون بنگاه حالا میتونه استقلال پرسپولیس باشه. نه تنها استقلال پرسپولیس انجام نشده، باشگاه دیگه هم هنوز وارد بازار بورس نشدن. خب این از وضعیت باشگاه است. وضعیت خود فوتبال هم که خب مثل خیلی کارهای دیگه، یعنی نگاه کوتاه مدته، نگاه بلند مدت نیستش. نگاه همه الان اینه که ببینم بازی بعدی تیم ملی ایران جلوی قطر میخواد چی بشه و باشگاه هم همینه، همش نگاهشون که آقا وضعیت اینا آخر فصل تو جدول کجاست، فقط به همین نگاه میکنن، به چیز دیگه اصلا نگاه نمیکنن. بنابراین این پولام هیچ کس نمیاد بگه خب خلاص اثرش در 2 سال دیگه چی شد، همه گم میشه، همه چیز خرج پروژه های کوتاه مدت میشه.
با این حال به نظر میرسد که سازمان لیگ فوتبال ایران با تعیین سقف قراردادها باز هم به جای یافتن راه بلند مدت به روش های مقطعی و کوتاه مدت روی آورده، راهی که مانی جزمی کارشناس فوتبال در بی بی سی بین الملل میگوید جواب نخواهد داد.
چیزی مثل اون اینجا وجود نداره، چون اولا غیر قانونیه از لحاظ کار به طور کلی، بعد تو فوتبال هم فایده نداره، چون بالاخره اگر یه سقف حقوق بذارن راه‌های دیگه پیدا میشه که به این بازیکنان پول برسونن.
و هم مهرداد مسعودی میگوید فوتبال بیمار ایران با راه‌های جایگزین همین قانون سقف قراردادها را هم دور خواهد زد.
بازیکن بازیکن‌ها در عمل دو تا قرارداد می‌بندن، یه قراردادی که به هیئت فوتبال ارسال میشه و یه قراردادی که بین حالا شفاهی یا کتبی یا هر طوری که هست بین بازیکن و باشگاه هست. حالا همه قراردادشون 350 میلیون تومانه، اما در عمل بازیکنایی هستن که همه علنا میدونن قراردادشون چقدر هستش. حتی رئیس سابق باشگاه سپاهان آقای ساکت الان اعلام کردن که خیلی از بازیکنا میان میگن ما 350 میلیون قرارداد می‌دیم اما باید به ما ماشین بدین، زمین بدین، خونه بدین و همه اینا که جمع می‌کنیم از 1 میلیارد هم می‌گذره و این نمیتونه راه حل مطلوبی باشه برای این معضل فوتبال ایران. راه حل مطلوب این هستش که باشگاه‌ها به دست بخش خصوصی داده بشن که اونم وقتی انجام میشه که اقتصاد کشور به اون سمت سوق پیدا کنه. وقتی که همه چیز دولتی هستش فوتبال نمیتونه از اون ماجرا جدا باشه و به خصوص فوتبال ورزشی هستش که به خاطر تماشاگر پرتعداد و حساسیتی که در فوتبال در ایران داره دولت نمیذاره این فوتبال از دستش خارج بشه.
با من مرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا برنامه بعد.
ساعت 19:46 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاس از شما که تا حالا با ما همراه بودید، با برنامه‌های رادیو فردا همراه بودید. یادآوری می‌کنم فراموش نکنید که میتونید 24 ساعته با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 20420221124113. در اینجا نوبت میرسه به برنامه گفتگوی ویژه. به تایید صندوق بین‌المللی پول، ایران در میان کشورهای جهان رتبه اول رو در فرار مغزها از کشور داراست. این موضوع گفتگوی ویژه این هفته رادیو فرداست از همکارم الهه روانشاد. با هم می‌شنویم.
رئیس کمیته پیگیری مسائل و امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مجلس به تازگی گفته است 85 هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه‌های خارج از ایران تحصیل می‌کنند. لاله افتخاری به خبرگزاری خانه ملت گفته است وزارت علوم برای جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه‌های سطح پایین کشورهای خارجی بازنگری کرده است و از سال 2010 میلادی تمامی دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند باید در دانشگاه‌های معتبر پذیرفته شده باشند. اما همزمان کارشناسان می‌گویند بخش بزرگی از همین گروه هرگز به ایران باز نخواهند گشت. خبرگزاری مهر هفته پیش گزارش داد بیش از 1000 جوان ایرانی در 80 روز نخست امسال برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا کشور را ترک کردند. این دانش آموختگان که به گفته کارشناسان هر کدام برای رسیدن به هر یک از این مقاطع دست کم رقمی حدود 400 میلیون تومان خرج برداشتند، حال از سوی دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته می‌شوند و حتی 25% از آنها به دریافت بورس تحصیلی نیز نائل شدند که به این معنا خواهد بود که هزینه تحصیلاتشان به وسیله دانشگاه‌های خارجی پرداخت خواهد شد. همزمان بسیاری از متقاضیان امسال ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا میگویند به رغم قبول شدن در آزمون امسال و حتی داشتن نمرات بالا اما از فهرست نهایی حذف شدند و جایشان به افراد فاقد صلاحیت و سوابق علمی لازم داده شده است. میهمان این هفته یه گفتگوی ویژه رادیو فردا دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش دانشگاه شهر نانسی در فرانسه است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر پیوندی، گزارش ها حاکی از اینه که بیش از 1000 جوان ایرانی در 80 روز نخست امسال سال 90 خورشیدی برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا کشور را ترک کردند. شما علت این رو در چه می‌بینید؟
این موضوع خروج گسترده داوطلبان تحصیلات در سطوح بالاتر از ایران یه پدیده جدیدی نیست، این بخشی از اون روند خروج وسیع مغزها و متخصصین و کارشناسان از ایران هست و خروج کسانی که خواهان ادامه تحصیل در رشته‌هایی هستند که یا در ایران وجود نداره و یا اینی که جایی برای اون داوطلبان وجود نداره برای ادامه تحصیل، یه پدیده است که هر روز گسترش پیدا میکنه. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه ایران تونسته در زمینه آموزش عالی به خصوص در دوره کارشناسی یعنی لیسانس رشد خیلی زیادی داشته باشه و از اونجایی که در مقاطع دیگه به اندازه کافی رشد نکرده، بنابراین این خروج یه مقدار روند طبیعی تحولاتی که در آموزش عالی ایران اتفاق افتاده و اونو باید اضافه کرد به اون خروج وسیع مغزها متخصصین از ایران در 3 دهه گذشته. میدونید که ایران نسبت به جمعیتش اولین کشور در دنیا از نظر خروج مغزها و خروج متخصصین و بخشی از این مغزها و متخصصین کسانی هستند که خواهان ادامه تحصیل هستند و یا در ایران اون امکان براشون وجود نداره یا اینی که به کلی ترجیح میدن که این کار را در خارج از کشور انجام بدن. بنابراین این پدیده ای که در رسانه های ایران بهش اشاره میشه یه پدیده ای بوده که وجود داشته، ولی به نظر میرسه که در سالهای اخیر و به خصوص امسال به طور ویژه تشدید شده.
آقای دکتر پیوندی، همچنین روز چهارشنبه خبری این منتشر شده مبنی بر این که در کنکور دکترا اعمال نفوذ بی سابقه‌ای صورت گرفته و بسیاری از قبول شدگان حذف شدند و در عوض تعداد زیادی از افراد فاقد شرایط علمی لازم مورد پذیرش قرار گرفتند. بعضی از متقاضیان تاکید کردند که به عنوان دارنده بالاترین نمره‌ها به دانشگاه معرفی شدند و در زمان مصاحبه هم تونستن نمره خوبی کسب کنند، اما در پذیرش نهایی مردود شدند و به جای اونها افرادی که کاملا فاقد شرایط لازم بودند پذیرفته شدند. آیا شما تصور میکنید چنین روندی بر خروج مغزها از ایران تأثیر گذاره؟
100%. من فکر می‌کنم این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه می‌دونید که در میان دلایلی که قید میشه معمولاً برای خروج وسیع مغزها و متخصصین ایران، خب به دلایل اقتصادی و معمولاً به دلایل سیاسی و یا به دلایل اجتماعی و حرفه‌ای و یا علمی اشاره میشه برای توجیه این روند گسترده در ایران و اینی که واقعاً چرا ایران تا این حد نیروی انسانیش از دست میده. یکی از دلایلی که همیشه در مورد ایران وجود داشته و شاید خاص ایران در مقایسه با کشورهای مشابه ایران باشه، همین تبعیضات و اعمال نظرها و این فشارهای ایدئولوژیکی است که در محیط‌های آموزشی در ایران وجود داره. در این نمونه آخری که بهش اشاره کردید، واقعیت اینه که پذیرش دانشجو در دوره دکترا در ایران تا سال گذشته غیر متمرکز بوده و دانشگاه‌ها بر اساس شناخت خودشون از کاندیداها اقدام می‌کردن و مثل همه جای دیگه دنیا پذیرش دانشجو در دوره دکترا از طریق رابطه مستقیم با خود اون فرد صورت می‌گرفته. برای اولین بار وزارت علوم از سال گذشته به دانشگاه‌ها تحمیل کرده که این روند پذیرش مرکزی باشه و به نظر من علت این کارم فقط این بوده که بتونه داوطلبان رو از صافی‌های ایدئولوژیک و سیاسی رد بکنه و همین موضوع هم توضیح میده امروز اعتراض این دسته از کسانی که از سطح علمی و پرونده علمی خیلی خیلی خوبی برخوردار بودن ولی بالاخره در شمار پذیرفته شدگان اسمشون نیومده. این نشون میده که نیت واقعی وزارت علوم از مرکزی کردن این و نظارت مرکزی بر روند این بوده که بتونه به طور مستقیم اعمال نظر بکنه و بتونه کسایی که از نظر ایدئولوژیک یا سیاسی همراه با نظام نیستن یا به اندازه کافی از نظر اونها همراه با نظام نیستن، با تکیه بر گزارش‌های حراست و سازمان امنیتی عملاً این جوان‌ها را از ادامه تحصیل محروم بکنن. خب طبیعیه که وجود چنین تبعیضات و وجود چنین اعمال نظرهایی جز ناامیدی و سرخوردگی در میان جوانای محقق هیچ چیزی نداره و جز دامن زدن به فرار مغزها برای اینکه عدم احترام به ابتدایی ترین اصل علمی در جامعه دانشگاهی، یعنی احترام به صلاحیت علمی یک فرد و حرمت گذاشتن به توانای علمیش و این نوع بی احترامی و تبعیض در عمل به نظر من باعث میشه که ما شاهد خروج باز هم بیشتر مغزها و متخصصین معاونین و کارشناسان ایرانی باشیم که با چنین شرایط بسیار نامساعدی مواجه هستن و ساده ترین امر اخلاقی که در همه دانشگاه دنیا بشه احترام گذاشته بشه یعنی اخلاق علمی دانشگاه ایران متاسفانه پایبند نیست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر پیوندی، نداشتن صلاحیت علمی و همزمان وارد شدن به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌ها، آیا عواقبی هم برای جامعه‌ای که اینها بعد از دریافت مدارکشون بهش وارد میشن داره؟
من فکر میکنم بدون تردید عواقب ابعاد فاجعه آفرینی برای جامعه و برای دانشگاه و برای محیط علمی ایران این نوع سیاست ها به دنبال خواهد آورد، چرا که ما در حقیقت با صلاحیت ترین جوان های مملکت را رد صلاحیت میکنیم و اونا را وادار میکنیم که از کشور خارج بشن. این به معنای اینه که ما از یه طرف کشور را از نظر علمی فرهنگی از نظر پژوهشی فقیرتر میکنیم و آدمایی که توانایی های لازم ندارن و به طور غیر علمی و از طریق اعمال نظر و بدون اینکه صلاحیت داشته باشن اینها رو وارد عرصه میکنیم که تواناییشو ندارن. همه اینها منجر میشه به فقیرتر شدن و پایین آمدن سطح علمی دانشگاه های ایران. اتفاقی در سالهای گذشته افتاده و این اتفاق متاسفانه باز هم با این روش ها تشدید میشه و این نتیجه بعدیش این خواهد بود که همین فقیرتر شدن علمی و فرهنگی دانشگاه های ایران در عمل دو سطح علمی دانشگاه جامعه ایران تأثیر میذاره، به کاربرد تکنولوژی در جامعه، به پیشرفت اقتصادی در جامعه ایران لطمه میزنه، به تربیت آینده نیروی متخصص در ایران لطمه میزنه و این تبدیل میشه واقعا به یک روند بسیار منفی که عواقب بسیار فاجعه آوری خواهد داشت برای جامعه ایران. یعنی من فکر کنم همون اتفاقی در رأس سیاسی ایران افتاده، یعنی متاسفانه نیروهای کم صلاحیت سیاسی امروز قدرت رو به دست گرفتن و با عدم مدیریت خودشون این همه مشکلات برای ایران ایجاد کردن. همین روش رو دارن توسعه میدن در سطح دانشگاه‌ها و در بقیه ابعاد دانشگاه. در واقع اتفاقاتی که در چند سال گذشته در حوزه سیاسی افتاد الان شاهد این هستیم که در دانشگاه‌ها و در محیط‌های علمی ایران هم داره میفته، یعنی کسانی که صلاحیت این کارا دارن متأسفانه وارد این حوزه‌ها میشن و میشه گفت که شما با سقوط علمی و فرهنگی فاجعه آوری میتونیم مواجه بشیم در سال‌های آینده و این زنگ خطری نه تنها برای دانشگاه‌ها بلکه برای همه جامعه اقتصاد و فرهنگ ایران.
ما اینهایی که دارای صلاحیت علمی هستند و به خارج از ایران میرن برای گرفتن فوق لیسانس و دکترا و حتی اونهایی که فاقد صلاحیت علمی هستند و پذیرفته میشن در دانشگاه‌ها در ایران در چنین مقاطعی، همه اینها با یک مشکل روبرو خواهند بود آقای دکتر پیوندی، و اون اینه که کار برای اونها وجود نداره. آمار بیکاری در میان اینها بسیار بالاتر از دیپلمه هاست. حالا تصور میکنید که با این مشکل چگونه باید روبرو شد؟
در حال یکی از انگیزهای مهمی که در سالهای گذشته باعث شده که ایران از نظر فراز مغزها در این حد در دنیا در جایگاه اول قرار بگیره همین نبودن امکانات کار برای نیروهای متخصص هست. برای همینم در حقیقت نیروهای متخصص و کارشناسا و محققین و یا داوطلبان تحصیلات در سطح بسیار بالا وقتی از ایران خارج میشن تعداد بسیار کمیشون به ایران برمیگردن. اگر پدیده فرار مغزها در ایران وجود داره از جمله به خاطر اینه که کسانی که از ایران خارج میشن برای ادامه تحصیل یا برای تحقیق خیلی کم به ایران برمیگردن. ما در دنیا در حقیقت با دو تا اصطلاح الان مواجه هستیم، با اصطلاح گردش مغزها، این در مورد کشورهای صدق میکنه که بیرون رفتن نیروهای متخصص محققین و داوطلبان تحصیلات عالیشون منجر به عدم بازگشتشون نمیشه و این کشورها موفق میشن دوباره این نیروها را به داخل کشور بکشونن. این کشورهایی هستن مثل در کره، کشورهای برزیل، کشورهایی که در واقع کشورهای نوظهور هستن از نظر اقتصادی، و در مقابل اینها کشورهای قرار دارن مثل ایران که اینها متاسفانه شاهد بازگشت مغزهاشون نخواهند بود به خاطر شرایط نامساعد در ایران، از جمله به خاطر شرایط کاری بسیار نامساعد. همونجوری که شما به درستی اشاره کردین، ایران یکی از تنها کشورهای دنیاست شاید که در اون متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاهیش وقت بسیار کمتری از کم سواداش و بی سواداش برای پیدا کردن کار دارن. از نظر وزارت کار طبق آمار رسمیش وقت یه آدمی که فوق لیسانس داشته باشه 4 برابر از کسی که حتی دوره دبیرستان اون نکرده باشه برای یافتن کار کمتر هستش. این به اندازه کافی گویا هست و من به نظر من یکی از اون دلایلی که باعث میشه که کسانی که در خارج از کشور تحصیل میکنن هیچ وقت حوس بازگشت به ایران به سرشون نزنه یا خیلی کم برگردن ایران، و این لطمه است که از این راهگذر نصیب اقتصاد ایران میشه. علت این پدیده هم اینه که اقتصاد ما به اندازه کافی رشد نکرده برای اینکه فارغ التحصیلان آموزش عالی ما بتونن یه جایگاه مطلوبی درش پیدا بکنن و در نتیجه اقتصاد کاملا واسطه‌ای غیر پویا و اقتصادی با بحران هست که نمیتونه بازار کار لازم رو برای نیروی متخصصش به وجود بره. ما در سال حدود 500,000 نیروی دانشگاهی وارد بازار کار ما میشه حداقل، و ما حتی برای نصف اینا هم جا برای کار نداریم. مثلا یه بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی ما یه پدیده فراگیر هست و به خاطر همین هم بخشی از این نیروها ترجیح میدن که برای همیشه ایران رو ترک بکنن، در جای دیگه کار بکنن یا ادامه تحصیل بدن.
ارتباط با